بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد ولعنة الله على أعدائهم القاصبين الظالمين. دیروز تنبیه 22 رو با این عنوان شروع کردیم، قاعده لازرر و تبعات دیگر غیر از زمان. اشاره شد که از برخی کلمات استفاده میشه که ما میتونیم قاعده لازرر رو بنیان، سند و اساس قاعده توزیع، قاعده عدل و انصاف قرار بدیم. گرچه در پذیرش و عدم پذیرش قاعده عدل و انصاف گفتگو بسیاره. متنی که مورد نظر ماست عبارتی است از صاحب عروه. ایشون دو تا فرع مشابه هم مطرح میکنه. فرع اول این است که کسی ادعا میکنه که من طلب احد و شخصین دارم. فرض کنید دروغم نمیگه، راست میگه. خود اون دو طرف هم اقرار میکنن دیگه، از این بالاتر یا بیانه میاد تایید میکنه یا علم قاضی که بله ایشون طلب احد و شخصین داره. حالا اینجا تو مباحث قضا و دادرسی یک بحثی است که این ادعا شنیده میشه، پیگیری میشه، نمیشه. مرحوم سید، حالا سری بیم سراغ شاهد خودمون، ایشون میفرماید خب اگر این دعوا شنیده نشه و هر کدام از این دو نفر اصل براءت جاری کنند، این بنده خدا ضرر قطعی میکنه، چون فرض این است که ایشون طلب یکی از این دو نفر داره. البته بعضی ها گفتن چه اشکال داره، اصل براءت جاری کنن این دو نفر و حق این آدم هم ضایع میشه. خب بشه، حالا من تعبیر میکنم نصف دنیا با ضایع شدن حق اداره میشه، نصفش یا کمترش با حق. حالا بنا نیست که اول قاروره باشه که کسرت فر اسلام، که خوب بشه. بله، ولی مرحوم سید با تمسک به لازرر، حتی کلمه لازرر ایشون نداره، همون از اینکه میگه اگر اینجور بشه ضرر پیدا میشه و ایشون هم لازرر رو داله بر زمان میدونه، قبلا اینا رو اشاراتی داشتیم. ایشون میگه خب ایشون ضرر میکنه این بنده خدا، برای اینکه این آقا ضرر نکنه یا گزینه توزیع رو انتخاب کنیم، یعنی بگیم این دو نفر این طلب رو بدن علی السویه، یا گزینه قرعه رو، چون القرعه تو لکل امر مشکل، لکل امر مجهول. خب اینم امر مشکل، امر مجهوله. ببینید من همین رو میخوام ها، یعنی این همه این روزه ها به قول معروف تو این گریز آخره که ایشون ضرر می کند مدعی رو پایه قرار میده. برای چی؟ برای توزیع، همون که ما میگیم عدل و انصاف، یا برای قرعه. خب حالا قرعه بزنم، اگر این بحث ضرر نبود، لا ضرر نبود، این تبعه هم نبود. اینه که اون عنوان تنبیه قاعده لا ضرر و تبعات دیگر غیر از زمان. حتی این باز خودش زمانه ها، اما ما اون جهت توزیعش رو کار داریم، جهت مساهمه رو کار داریم که این بنیان میشه برای اون. یعنی اصل براعت رو میزنه کنار، لا ضرر، و به جاش توزیع رو میاره، قاعده عدل و انصاف رو میاره، یا قرعه رو درست میکنه. این از لا ضرر در میاد. ایشون بعد میاد مسئله به قول خودش عکس اینو مطرح میکنه. عکس این چیه؟ عکس این، نگاه برگه نکنید، اصل این بود که یقین دارد طلب یکی از این دو نفر داره. خب عکسش چی میشه؟ یقین داره بدهکار یکی از این دو نفره. این تو میشه دیگه، یقین داره بدهکار یکی از این دو نفره. از یکی از این دو نفر پول گرفته، نمیدونه از کدام گرفته. حالا نگی خب از خودشون سوال کنه، اینا دیگه شأن شما عجله، ممکنه اونا بگن ما خبر نداریم. بدهکار هر کدوم از ما هستی، بیا بهمون بده مثلا. یا اونا خب حرفشون حجت نیست، حالا اصلا یکیشون بگه از من گرفتی، اون یکی بگه والا من نمیدونم. خب این چه فایده داره؟ حرف یه نفر که ثابت نمیشه که. اجمالا بدهکاری که از این دو نفره. خب فضلای عصر چی میگید؟ اینجا اصل براعت جاری کنه، به هیچ کدام پول نده، خب این ضرر میشه. یکی از این دو نفر طلبش دارن، قطعا طلبش دارن. ایشون باز یا بیاد به هر دوشون بده، دو تا دین کامل به هر دو بده. خب بخواد بده چی پیش میاد؟ ضرر میکنه این بنده خدا. 1,000,000 از یکی از این دو نفر گرفته، حالا بیاد 2,000,000 بده، احتیاط کنه 2,000,000 بده، خب لا ضرر چی میشه؟ باز همون مدل ایشون میگه نه، لازم نیست احتیاط کنه، به هر کدام 1,000,000 کامل بده. یا این 1,000,000 که بدهکار یقینا نصف و نصف کنه، قاعده توزیع عدل و انصاف، بله. یا بیاد قرعه بزنه، به هر کدام اسم هر کدام درآمد به او بده. ببینید باز عرض من همینه که ایشون آمده در اینجا قاعده لا ضرر رو، البته عرض میکنم اسم قاعده لا ضرر نداره، اما همین که میگه اگه تو باشه ضرر پیش میاد، میتونه قاعده لازرر هم اینجا حضور پیدا کنه. ایشون از جریان قاعده لازرر که اینجا جاری میکنه، چون جاری میکنه و میگه نمیخواد دوتا پول بده تو این فرض دوم، در نتیجه میرسه به قاعده عدل و انصاف، توزیع، یا به قاعده قرعه. همین دوتا رو مطرح میکنه. پس ببینید، من دوستانی که دیر اومدن این رو میخوام بگم، از کلام فقیهی بزرگ سترگ مثل مرحوم محقق طباطبایی صاحب عروه استفاده میشه که ما میتونیم از این قاعده به قرعه برسیم، یا از این قاعده به عدل و انصاف برسیم. بله؟ حالا اگه قرعه زدیم مثلا، نمیدونیم، معلوم نیست به ضرر برسیم، به احتمال ضرر میرسیم. تو قرعه، تو عدل و انصاف ضرر کمتره. اما تو قرعه چی؟ احتمال ضرر. اینطوری دیگه. بله؟
ولی محتمله 1,000,000 ربی.
خب من باشه چی میشه؟ اون که محتمل قوی بود احتمال، این اینجا جاش نیست. بالاخره میشه احتمال ضرر. تو میشه دیگه. حالا داریم بررسی. اصلا اینا که بحث ندارن که
اصلا طبعاتش برداشت هم نمیشه، خصوصا طبعات لازرر نیست هستن که ما آمدیم با لازرر برایت رو نرد کردیم. خب چه حکم بیاد یک بحث دیگه ایسی موضوع دیگه طبعات لازرر،
ولی غیر از چرا گزینه دیگر رو مطرح نمی کنه؟ غیر از توضیح و غیر از قرعه چرا مطرح نمی کنه؟ چون نزدیکترین نهاد به عدم ضرر همینه، فلذا ما میگیم اینو بنیان او قرار میده، اینو زمینه میکنه برای او. اگر کسی از این قاعده استفاده نکنه که حالا با خود ما همین کار میکنیم، اصل براعت جاری میکنیم، درست شد؟ دیگه پس اساس برای اون قاعده، یعنی زمینه برای اون قاعده باز نمیشه. منظور من هم همینه دیگه، زمینه سازی آماده کردن، این میشه بنیان او. بعد الامر سهلون، حالا اونش دیگه. بله؟ خب حالا ببینیم چی میشه. بله چه اشکال داره؟ کدام علم اجمالی؟
اینجا مثلا به یه نشون بده کاره، دو تا شخص به یه نفر بده کارن، این میخواد برای اجاره کنه با علم اجمالی که مثلا اینم بده کارشه، تعارض نمی کنه، چون هر تکلیفی در تکلیفی اون عجز نیست. ولی اونجا که یه نفر به دو نفر میدونه بده کاره، اینجا خلاصه تکلیف اگران شما ده برد معارضی هم نداره یکی از به یکی دو نفر بده کار اینجا معارض هم نداره که جفتش بده، ولی اما معارض داره.
بله بسیار خوب، بگه چی؟ وقت فقط صورت دوم رو میگید یا اولا قبول دارید؟
نه اول،
اونم علم اجمالیه دیگه.
اونجا معارض داره.
چه معارض داره؟
این که دو نفر به یه نفر رو بکارن میتونه اصلا یکی این هست، بعد اصلا این اساس البراء در حق خودش جاری کنه تکلیفه، اون که در حق این منجز است، این اساس البراء جاری کنه، حالا اون بده کار باشه باشه، طرف دوم در حق خودش اساس البراء جاری میکنه، این بده کار باشه تکلیفه، این که در گردن اون منجز نمیه، در گردن اون منجز نمیه. ولی اونجا که یه نفر به دو نفر رو بکاره میتونه یکی از این دوتا است، این بنده خدا دیگه در حق دستات علم اجمالیش معارض نداره.
بسیار دیگه چی؟ من وایستادم که دوستان هرچی میگم بعدی صحبت من قطع نشه. خب ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان تنبیه: لا ضرر و تبعات دیگر غیر از زمان. من عرض کنم به شما، ببینید این که لا ضرر چه تبعاتی داره غیر از زمان، تازه زمانش هم که بعضیا قبول ندارن، ما قبول کردیم، درسته؟ چه تبعات دیگری داره؟ من فکر کنم این بحث یک بحث نفسگیر و نیازمند یک کار میدانی در متون فقهی که آدم باید یه وقت وسیعی بذاره. حالا البته الان آسون شده، یه سرچ میکنه، نمیدونم این بر اون بر میگرده، بالاخره یه چیزایی پیدا میکنه، اما این خیلی کار ضروری نیست. و به هر حال یه فقیه، حالا مقلد که دنبال مجتهد خودشه، فقیه مورد مورد که برخورد میکنه بالاخره حالا یا قبول میکنه یا رد میکنه. مثل همین الان این فرعی که مرحوم سید مطرح کرده، حالا ما بحث میکنیم. بنابراین اصل این عنوان تنبیه رو من پیشنهاد میدم ولش کنیم و واگذار کنیم به کار میدانی دیگه. انشاءالله شما بزرگواران فقه آینده دیگه. حالا از الان هم میتونید یه باکسی باز کنید برای این کار، اختصاص بدید و هی بذارید داخلش، هر جو برخورد مثل همین دو تا فری که من الان مطرح کردم در کلام سید، بعدا هم ممکنه دست آدم پر بشه. اما این خیلی کار به نظر من تحقیقی نیست، ولی زمان ما عبور میکنیم. علت اینم که من مطرح کردم، خب خود همین بحث، توجه به اصل همین بحث، با توجه به این که ندیدیم در کلام احدی از اصولیین این بحث رو، لازمه. و من بیشتر به خاطر همین بحثی که ما خواستم با سید داشته باشیم، با مرحوم سید داشته باشیم، این رو مطرحش کردم. ولی زمان ما مفصل، حالا مفصل که میگم مفصل نسبی، به کلام ایشون میپردازیم. مخصوصا یه نکات کلیدی داره، هم فرمایش ایشون هم نقدش. اما به شما عرض بکنم که حال ما چرا قوه برداریم و بگردیم تو تاریکی تبعات لازره رو پیدا کنیم، این دیگه باید خودمونی کار بکنیم. مخصوصا اگر یک کسی یه پایان‌نامه در همین ارتباط بنویسه، کار خوبی هم هست، اون وقت دیگه میشه بحث اصلی براش. اینه که من عرض میکنم اجازه بدید ما اصل بحث رو بذاریم به عهده خودتون و یه کار میدانی میخواد انجام بدید. اما این حرفایی که جناب سید زد در نشست امروز نقد و بررسی کنیم. حالا اگه مقدار شمان که میماند انشاءالله شنبه هم بین و تعطیل هست، چون یک شنبه هفته سفر تعطیله، ولی انشاءالله ما بحث داریم، دلیلی نداره که شنبه رو بخوایم تعطیل کنیم. لذا میریم سراغ فرمایش سید. من تأکید کنم باز دوستان، کلام سید کلام یعنی اصل این بحث ها تو مباحث آیین دادرسی اسلام بحث مهمیه که این جور موارد ما چجور رسیدگی کنیم، مخصوصا گاهی پای به هر حال خسارت های مهم میاد تو کار که نمونش در قانون مجازات اسلامی منعکسه که اگر میدانیم یکی از این دو نفر آدم کشتن، حالا قصاصشون نکنیم، اما دیهشون چی میشه؟ آیا این دو نفر مثلا علی سویه نصف و نصف دیه بدن؟ توزیع. آیا قرعه بزنیم که تو قانون مجازات منعکس بود، مصوبه 70، یا براءت جاری کنیم؟ حالا براءتم جاری کنیم، بگیم برید به امید خدا، به امان خدا، آیا بیت المال بده؟ چون خون مسلمان نباید هدر بره. یا بیت المال هم نده. ببینید چه بحث مهمی، پرونده هم داره، پیشم میاد در یه دعوا دو نفر یک کسی رو میکشن، اما ضربه کدام یک از این دو باعث قتل شده معلوم نیست. خب اینجا چیکار باید کرد؟ حالا شلاقشون بزنن، زندانشون کنن، اونا حرفای دیگه است. بحث دیش چی میشه؟ مسئولیت مدنیش به اصطلاح و دیش چی میشه؟ که حالا یه نوع بگیم جریمه از مجازات دیه دادن یا زمانه، حالا اون مهم نیست. در هر صورت بذارید من با مرحوم سید مقدار بحث کنم، با اذعان به این که بحث پربهاییه. ببینید مرحوم سید همونطور که توضیح هم دادم امروز و پیش مطالعه هم کردید، دو تا دستگاه درست کرده، دو تا فرض. فرض اول جایی که شخصی واحد یقین داره طلب یکی از این دو نفر داره، ایشون در اینجا مخالفت کرد با اجرای اصل براءت استنادن به ضرر یا قاعده لا ضرر، درسته؟ بالاخره این بنده خدا پولش چی میشه؟ و این دو نفر براءت جاری کنند، خب یکیشون پول این بنده خدا رو گرفته، ولی نمیدونم، هیچ کدام نمیدونم، خب ایشون ضرر میکنه. ببینید در اینجا عرض ما اینه که این دو نفر چه تکلیفی دارن؟ ایشون به قول شما ضرر میکنه، اما این دو نفر چه تکلیفی دارن؟ هر کدام اصل براءت جاری میکنه. بنده اگر ندانم از شما پول گرفتم یا نه چیکار میکنم؟ اگر میدانم پول گرفتم، نمیدونم 1 میلیون گرفتم یا 2 میلیون، چیکار میکنم؟ اصل براءت جاری میکنم. خب این دو نفر اصل براءت جاری کنن، ولو قبولم دارن یکیشون پول گرفته ها، میخوام تا اینجاشم برم جلو، ولی اصل براءت دارن دیگه. کل واحد منهما شک داره در اشتغال ذمه. جایی که آدم شک داره در اشتغال ذمه، اصل اشتغال ذمه نرخ شاه عباسی چیه؟ جریان اصل براءته. اینجا مطرح شد، دو تا چیز ممکنه مطرح بشه، یکی اون چه که سید مطرح کرد قاعده ضرر، یکی هم این که پس این علم اجمالی چی میشه. بالاخره این دو نفر یقین دارند یکیشون داره خلاف حکم خدا عمل میکنه چون بدهکاره. اما از این در شروع میکنم، میدونید که علم اجمالی در اینجور موارد منجز نیست. سال گذشته بود یا سال قبلش بود که بحث علم اجمالی داشتیم، که میگفتیم اگر علم اجمالی بین دو نفر باشه منجز نیست. نباید فکر کنیم دوستان هر علم اجمالی منجزه، نه. توی مثال ماندگاری که میزدیم که دوستان یادشون نره قدر شوخی میکردیم، گفتیم اگر دو تا هم حجره، خب حالا فرض کنی لباسشون هم مشترک، حالا مثلا بعد در مثلا لباس یکی از این دو یک ماده دیده میشه که مال هر کدام باشه، جنابه باید بره قص کنه. خب جن که نیومده تو این شلوار مثلا تو این پیجامه کاری بکنه، یکی از این دو نفر بوده، جن که نبوده، آیا لازمه این دو نفر برن حمام غسل کنن؟ یا هر کدام میتونن بگن من یکی که شک دارم، بعدم بره وضو بگیره بره تو مسجد خانه خدا برای مردم نماز بخونه، میتونه یا نمیتونه؟ میتونه، با اینکه یقینا یکی از این دو نفر وضعشون خرابه. خب باشه، ببینید علم اجمالی جایی که یک طرفش به من ربطی نداره، خارج از ابتلای منه، اینجا منجز نیست. اما پس این دیگه نگران علم اجمالی نباشیم که پس اجمالی کجا میره. تا علم اجمالی دوستان مطرح میشه، ببینید طرفش یک نفره یا دو نفره یا سه نفره. دو نفر سه نفر باشه که هر کدام میتونه اصل براءت جاری کنه. قصه ضرر این آدم چی میشه؟ خب هر چی میشه، مگر یکی از شرایط اجرای اصل براءت اینه که ضرر محقق نشه، این شرطشه. یعنی یکی از شرایط اصل براءت اینه که کسی ضرر نکنه. بله، اصل براءت موضوعش اینه که انسان یقین به تکلیف و اشتغال ذمه نداشته باشه. آیا در اینجا این موضوع هست یا نه؟ وقتی موضوع بیاد حکمم میاد دیگه. زید که نمیدونه بره کار فلانی هست یا نه، خب اصل براءت جاری میکنه. امر هم نمیدونه بره کار فلانی هست، اصل براءت جاری میکنه. موضوع که محقق شد، اصل براءت که حکم میاد دیگه. بارها برای شما گفتیم رابطه موضوع با حکم، رابطه علت با معلوله. موضوع میشه علت، حکم میشه معلول. تا این موضوع میاد پشت سرش حکم عارض میشه. همین که افراد شک میکنن در اشتغال ذمهشون، حکم براءت میاد. از شرایط اجرای براءت هم این نبود که کسی ضرر نکنه. خب ضرر میکنه بکنه. تو دنیا هم که میدونید خیلی وقتها ضرر محقق میشه، اما خب چاره ای نیست، دنیاست دیگه. حتی من میخوام بهتون بگم سال گذشته بود با سال قبلش بود بحثی داشتیم از فاضل تونی که ایشون میگفت از اجرای براءت نباید ضرر به وجود بیاد، که همه رد میکردن، همه رد میکردن. ما هم مفصل بحث کردیم اونجا. حتی میخوام بگم اگر مبنای فاضل تونی رو هم قبول کنیم که میگفت از اجرای اصل براءت نباید ضرر پیش بیاد، مورد ما جزش نیست. مورد مرحوم فاضل جایی بود که شخص واحد اگر میخواست اصل براءت جاری کنه دیگری ضرر میکرد، مثل کسی که پرنده یه نفر از قفس فراری داده، مثالش این بود دیگه. میگوییم اگر اصل براءت جاری کنه صاحب قفس، صاحب پرنده ضرر میکنه. بنابراین ایشون گفت اصل براءت جاری نمیشه. البته ما تحلیل کردیم اون موقع، یادمه کلام نوی هم اونجا ما مطرح کردیم و داشتیم، چون معتقد بودیم کلام ایشون رو خوب نقل نکردن، بد نقل کردن و درست نقل نکردن. ببینید نکته اینه که حتی اون حرف فاضل تونی هم اینو گفتن، یه وقت کسی تو حافظش نیاد که چرا قبلا بعضیا گفتن، باز اون ربطی به اینجا نداره که پای دو نفر تو کاره، دو نفری که هر کدام نمیدونن پول از این آقا گرفتن یا نگرفتن، جا برای اصل براءته. چرا ایشون مخالفت میکنه؟ قاضی لازرت عرض کردم، ببینید تمام حرفانی که مگر از شرایط اصل براءت این بود که کسی ضرر نکنه. شما ببینید این آقا حق داره اصل براءت جاری کنه یا نه، موضوع اصل براءت محققه یا نه. اصل براءت جایی است که انسان در اشتغال ذمه‌اش شک داره، کارم به دیگران نباید داشته باشه، خودشو ببنده با یه نفر دیگه علم اجمالی درست کنه، این علم اجمالی منجز نیست. مثل همون مثالی میشه که دوتا همحجه خودشونو واحد فرض کنن، بعد بگن خب پس این پیرجامه جن که توش نیومده محتلم بشه، یکی از ماها شدیم دیگه، پاشیم بریم حمام. خیلی لازم نیست، لازم نیست. همینطور دیگه مسائل، مثلا یک فرض کنید خونیست نمیدونه به بدن این چسبید یا به بدن رفیقش، یقین هم دارن این خون به بدن یکی از این دو نفر مثلا چسبیده که باید برن تطهیر کنن، لازمه؟ نه، اصل براءت جاری میشه. این راجع به اون قسمت اول، یعنی ما نمیفهمیم قاعده توزیع و قرعه. ببینید یه نکته هم، حالا من نمیدونم تو برگه بعیده داشته باشم، فراموش نکنیم قاعده قرعه و توزیع و اینا مالی جاییست که سایر قواعد بگید آقا نباشه ها. یعنی قرعه بر فرض که جریانش این موارد باشه، مالی جاییست که ما اصل دیگه نداشته باشیم، اینجا اصل براءت داریم. یا قاعده عدل و انصاف مال جاییست که قاعده دیگری نداشته باشیم، خب اینجا قاعده براءت رو داریم. میگیم سراغ عکس مسئله. عکس مسئله چیه؟ اونجایی که ایشون یقین داره از یکی از این دو نفر پول گرفته، عکسش اینه دیگه، اما از کدام گرفته نمیدونه. آیا اینجا میتونه اصل براءت جاری کنه؟ نگران علم اجمالی هم نباشه. یا نمیتونه اصل براءت جاری کنه، باید نگران باشه، دغدغه داشته باشه. خب اگر نمیتونه اصل براءت جاری کنه، راه خلاصیش چجوریه؟ اصل براءت علما میتونه جاری کنه یا نه؟ بله؟ چرا؟ خب ببینید اشتغال ذمه به این معنا که زید طلب من داره، شک داره. اشتغال ذمه به این معنا که امر طلبم داره، خب اینم یقین نداره، خب جاری کنه دیگه چی میشه؟ خب ببینید، حالا اگر بگیم در اجرای اصل براءت کفایت میکنه عنوان خاص، اینجا داره، یعنی این که ذمه زید مشغول باشد به بدهی امر یقین نداره، یا ذمه زید مشغول باشد به بدهی بکر، یعنی اون طلبش داشته، اینم شک داره. ولی خب ما نباید اینجوری اضافه کنیم اصل اشتغال ذمه. اصل اشتغال ذمه قطعیه، ولی اینطور باشه اونجا هم که نمیدونه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، بیاد براءت جاری کنه بگه اشتغال ذمه من نسبت به نماز ظهر، یقین ندارم، براءت جاری کنم. اشتغال من نسبت به عصر، این درست نیست. پس براءت بی براءت، اینجا جاییست که باید نگران علم اجمالی بود. به عبارت یه علم اجمالی منجزه، چون خودشه، یه خودشو با دیگری نچسبونه به هم تا اینکه شک کنه. خب پس براءت میذاریم کنار. سه صورت دوستان مطرحه دیگه، حالا یک صورت چهارم مطرح بگید، صورت چهارم. سه صورتی که مرحوم سید تو کلماتش داره، یکی بگیم باید احتیاط کنیم، باید احتیاط کنیم. احتیاطم به اینه که دو تا دین بپردازیم، این دو نفر رو راضی کنیم. حالا اگر این دو نفر بگن آقا ما نمیدونیم، ما نمیدونیم از ما گرفتی یا نه، ولی اگر گرفته باشی ما راضی نیستیم، باید بیا بهمون بدی، حقم دارن بگن دیگه. هر طلبکاره ولو احتمالی بگه من نمیدونم، مطالبم نمی کنم، شکایتم نمی کنم، ولی اگه طلب دارم باید بیا بیری، راضی هم نیستم. خب یک احتمال اینه. مرحوم سید اینو سری رد کرد که بحث ما همینجا بود، به چه مناسبت رد کرد؟ قاعده لازرر، گفت این ضرر میکنه. اینو که رد کرد دو صورت دیگه مطرح کرد، صورت توزیع مساهمه و صورت قرعه. ما دوستان اینجا باید اینو بررسی کنیم که یعنی تحلیل کنیم وضعیت رو فارغ از فرمایش سید. ببینیم هر کدام از اینها باشه چه برایندی تو مطلب ما داره. مرحوم سید صورت احتیاط رد کرد به این ملاک که بگید آقا ضرر میکنه این آدم، یه میلیون گرفته باید 2 میلیون بده. ببینید اگه بگیم احتیاط، درسته این مشکل رو داره احتیاط، ولی یک مزیت داره. مزیتش چیه؟ مزیت اینه که ذمه ایشون کاملا دیگه خلاصه، چون اگر زید طلبش داشته بهش داده، اگرم امر طلبش داشته کامل داده ها، نصف نیمه نداده ها، نصف نیمه نه، کامل داده دیگه. لذا این صورت همش بود منفیش رو نگاه نکنیم، بود مثبتش هم نگاه کنیم که دیگه ذمه‌اش خلاصه. البته از این جهت که یک ضرر کامل کرده اینم قطعیه، به عبارت دیگه ضرر قطعیه، ضرر کامل، بفرمایید براءت ذمه‌ام قطعیه، خلاص شدنم قطعیه. این خاصیت صورت احتیاط. صورت توزیع چطور؟ صورتی که بیاد 1 میلیون رو بذاره وسط، 500شو بده به زید، 500شو بده به امر، این صورت خب خودش ضرر دیگه نکرده، ولی یکی از این دوتا طلبکارها به اندازه نصف طلب ضرر کرده، درسته یا نه؟ چون اونی که واقعا پول 1,000,000 داده الان 500 تومن گیرش اومده، البته اون یکی هم 500 تومن مفت گیرش اومده، ولی یک ضرر نیمه. چنان که یک مشکل دیگه هم توی این صورت هست. مشکل چیه؟ یقین دارد که نصف حق طلبکار واقعی رو نداده. یعنی انظار اعتبار اینجوریه دیگه، اما خودش ضرر نکرده. صورت سوم که بیاد قرعه بزنه، در قرعه علما خودش قطعا ضرر نمی کنه چون به یک نفر میده، احتمال ضرر هست اگر واقعا 1,000,000 به اسم کسی در بیاد که طلبکار نیست. اونی که طلبکار بوده ضرر کامل کرده، احتمال ضرر هست، البته احتمال موافقت هم هست. یعنی دیگه ضرر قطعی جاشو میده به احتمال ضرر، اما ضرر کامل ها. صورت دوم ضرر ناقص بود، اما اینجا احتمال ضرره، ضرر احتمال موافقت هم هست. خب دوستان اگر کسی اینجوری تحلیل کنه، ببینید حالا فارغ از قواعد، چون میخوایم قواعد با همین بیان پیاده کنیم، واقعا مزیت هر کدام از اینها بر دیگری چیه؟ مرحوم سید یه جوری برخورد کرد مثل این که ما یک صورت بی مشکل داریم، مثلا یه صورت مشکل دار، گفت احتیاط نکنه ضرره. خب بزرگوار اگه بحث ضرره، صورت دومم ضرره، البته مقدار ضرر کمتره ها صورت دوم، اما بالاخره ضرره. ضمن این که صورت اول یقین داره خلاص شده، صورت دوم یقین نداره. و همین خاطر اگه بعدن انکشفه که یعنی طلبکار واقعی معلوم شد، چه کار باید بکنه؟ باید بره دیگه، باید طلب کامل بده. ببینید این صورت ها رو وقتی میرزی وسط ها تحلیل عقلی میکنی، اینجور نیست که یکیش یک سر و گردن از اونای دیگه بلندتر باشه. هر کدام رو نگاه کنیم برخوردار از یک مزیت است و فاقد یک مزیت. صورت سوم از این که احتمال ضرر قطعی نیست، این مزیته، اما احتمال موافقت هم احتمالیه. صورت دوم ضرر نصفه میشه اما استخلاص حق نمیشه. صورت اول حق آدم داده ولی ضرر کامل کرده. تو ترازو میذاری میبینی خیلی با هم فرقی ندارن. و وقتی این طور شد دوستان، سوالی میشه که به چه بیان و برهان ما یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. بحث قشنگی داریم انشاءالله، باید شنبه تمامش کنیم. الحمدلله رب العالمین.